أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بستر حضور عنصر مصلحت در برخی از عرصه های علم و دانش اسلامی بود. در عرصه اصول فقه گفتیم بسترهایی برای حضور عنصر مصلحت وجود داره که البته ما در این مقام در صدد ارائه گزارشی کلی و اجمالی از این وضعیت هستیم، لذا غرض ما ورود به ماهیت این بحث ها و عناوینی که مطرح می کنیم نیست. گفتیم تا اینجا حداقل چهار عرصه و چهار محور برای ورود مصلحت و حضورش در دانش اصول فقه وجود داره. یکی اصل امکان درک مصالح و مفاسد واقعیه و اینکه مناطات و ملاکات احکام قابل کشف و قابل درک هست یا نه. این خب یک بحث بود که عرض به حضور شما اشارتاً ازش عبور کردیم. خب این یه بحثیست، البته ممکنه در خود اصول فقه هم به اندازه‌ای که لازمه به این پرداخته نشده، اما اجمالاً این مطرحه. محور دوم این بود که گاهی مصلحت به جعل احکام مربوط میشه، یعنی این حالا میتونه تابع برخی دیدگاه ها باشه، یعنی مثلا کسانی معتقد باشند که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه نیست، لکن جعل احکام مصلحتی داره و میتونه در مورد برخی از احکام به طور خاص باشه که اشاره میکنم، مثلا احکام ظاهری. محور سوم در مورد احکام وضعیه است که گفتیم یه بخشی از مباحث مربوط به مصلحت در علم اصول فقه مربوط میشه به احکام وضعیه، که البته این هم باز خودش محل بحث و نظر هست که آیا اساساً متعلقات احکام وضعیه میتوانند واجد مصلحت باشند یا نه. و محور چهارم که اشاره کردیم احکام ظاهری بود. عرض کردیم در مورد احکام ظاهری هم این بحث وجود داره که مصلحت چگونه با این احکام نسبت و رابطه پیدا میکنه. آیا احکام ظاهری هم مثل احکام واقعی تابع مصالح و مفاسدند؟ اگر تبعیت دارند این تبعیت چگونه است؟ آیا متعلقات احکام ظاهری واجد مصلحت و مفسده هستند؟ به هر حال این یکی از موضوعاتی است که خب خودش محل بحثه، و چون در احکام ظاهری به هر دو اصطلاحش جای این بحث وجود داره، لذا ما میبینیم بعضن انظار و آراء متفاوته و مبانی مختلفی در این بین مشاهده میشه. مثلا در مورد این که خب اگر حکم ظاهری حکم مجعول شرعی است و ما قائل بشیم که مصلحت موجود در احکام ظاهری به هر حال قابل انکار نیست، نمیشه ولو حکم ظاهری تهی و خالی از مصلحت باشه. اون وقت بحث شده که این مصلحت چیست. یه عده‌ای معتقدند این مصلحت مربوط می شود به جعل این احکام. خب این خودش در حال محل بحث و اشکال هم قرار گرفته. یعنی میگن ما که نمیتونیم برای متعلق حکم ظاهری مصلحتی در نظر بگیریم، لذا باید مصلحت را نسبت به جعل بسنجیم. یعنی جعل این حکم دارای مصلحته، همطور که در مورد احکام واقعی چه بسا این ممکنه گفته بشه. یعنی مصلحتی که به جعل برمیگرده ممکنه مربوط به جعل حکم واقعی باشه، ممکنه مربوط به جعل حکم ظاهری. این یک حالا دیدگاه که برخی هم به اون قائلن. طبیعتا همطور که در مورد مصلحت جعل در احکام واقعیه برخی اشکال کردن و گفتن اگر مصلحت به جعل مربوط باشه طبیعتاً بعد الجعل دیگه مصلحتی که مکلف را ملزم به اتیان به تکلیف برای تحصیل اون مصلحت بکنه وجود نداره. همون اشکال رو در مورد احکام ظاهری هم کردن که خب اگر قرار باشه مصلحت مربوط به جعل حکم ظاهری باشه طبیعتاً به محض جعل این مصلحت تأمین میشه و دیگه مکلف به دنبال چی میتونه باشه. خب این اشکالی است که باعث شده راه‌ها و انظار دیگری طی بشه. حالا صرف نظر از قضاوت در این باره، به هر حال یکی از شعبه های مصلحت در محدوده حکم ظاهری مربوط به جعله که خود جعلش مصلحت داره. احتمال دوم یا مسلک دوم، حالا ما اینا رو میتونیم در حقیقت به عنوان مسالک چهارگانه‌ای که ذیل حکم ظاهری قابل ذکر هستند بیان بکنیم. پس یه مسلک اینه که در احکام ظاهری مصلحت متعلق میشه به، یعنی مربوط میشه به خود جعل. یه مبنا و یه مسلک این است که در احکام ظاهری مصلحت در واقع تحفظ مصلحت حکم واقعی است. یعنی اگر حکم ظاهری جعل شده، حالا چه به عنوان مؤدای اصل عملی و چه به عنوان مؤدای امارات اگر در نظر بگیریم، این در واقع برای آن است که مصلحت حکم واقعی حفظ بشه و لذا مصلحت حکم ظاهری می شود تحفظ بر مصلحت حکم واقعی. حالا این تو مسلک طریقیت به اصطلاح بیشتر شاید خودشو نشون بده، اینکه ما به حکم ظاهری عمل باید بکنیم. یعنی حکم ظاهری جعل شده، حکم ظاهری جعل شده برای حفظ مصلحت واقع، و حفظ مصلحت واقع خب این در صورتی محقق می شود که ما به واقع اصابت بکنیم. خب اگر به واقع اصابت کردیم قهرن مصلحت واقعی حفظ میشه. اگرم به واقع اصابت نکردیم حداقلش اینه که برای این شخص عذر درست میکنه از این که نتوانسته به مصلحت واقعی دست پیدا کنه. به هر حال یک مسلکم اینه که حکم ظاهری اساساً بر اساس یا به منظور تحفظ بر مصلحت واقعی جعل شده. مسلک سوم مصلحت سببیه است، ازش در علم اصول تعبیر میکنن به مصلحت سببیه، که اساساً وقتی حکم ظاهری بر چیزی قائم میشه و اماره یا اصل عملی مؤدایی داره، خب این مؤدا تارتن مطابق با واقعه و اخرى مطابق با واقع نیست. اگر مطابق با واقع بود که خب همون مصلحت واقع به دست میاد، یعنی مصلحت این حکم ظاهری میشه همون مصلحت واقع. اما اگر این مطابق با واقع نبود، این اماره سبب میشود که یک مصلحتی ایجاد بشه که جبران اون مصلحت از دست رفته را بکند. این عرض به حضور شما تحلیلی است که برای مسئله مصلحت طبق این مسلک میتوان ذکر کرد. حالا این باز خودش محل اشکال، مصلحت سببی مورد قبول قرار نگرفته، اما به هر حال اینم یه راهی است برای تحلیل مسئله مصلحت در احکام ظاهریه. یک راه دیگر هم هست که از اون تعبیر میکنن به مصلحت سلوکی، که این در واقع مختار مرحوم شیخ انصاری است. طبق این تحلیل نفس سلوک و اتباع امارات دارای مصلحتی است که این مصلحت در واقع جبران همون مصلحت واقع را میکنه، جایگزین مصلحت واقعی میشود که مکلف اون را ممکن از دست بده. یعنی که انه این راه یک حد وسطی است بین مصلحت سببی و مصلحت و طریقیت، و غرضش این است که بگوید عمل کردن به اصول عملیه و امارات یا اتباع امارات، این اونقدر مصلحت دارد که ولو به واقع هم نرسه. نفس تبعیت از این طریق و این راه مصلحتی داره که این مصلحت اقتضای جعل حجیت برای امارات و اصول عملیه کرده. حالا ما همطور که عرض کردم در مورد احکام ظاهریه اجمالا میتونیم به این مسالک توجه بکنیم و این مسئله رو توجه داشته باشیم که بالاخره مصلحت یک پیوند و رابطه هم با احکام ظاهریه داره. اینطور نیست که فقط در احکام واقعیه و اونچه که قبلا اشاره کردیم باشه. اینم یه محور. محور این شد محور چهارم در مورد مصلحت و در دانش اصول فقه. یک محور دیگری که باز در اصول فقه به عنوان حالا یه موضوع محل بحث به اون باید توجه بشه و می شود، مصلحت به عنوان یکی از عناوین ثانویه است. ببینید ما یک سری احکام داریم که اینها به عنوان احکام ثانویه شناخته می شوند. در یک تقسیم بندی میگن احکام بر دو قسم، احکام اولیه و احکام ثانویه. خب طبیعتاً تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه مربوط به احکام اولیه است. اونها دائر مدار ملاکات و مناطات خاص خودشون هستند. اما گاهی به خاطر عروض بعضی از عناوین حکم صدا نمیاد مگه؟ بله صدا میاد آقایون، مشکلی ندارین؟ بله بله. بعضی از عناوین اقتضا میکنه یک حکمی به عنوان ثانوی مترتب بشه و ثابت بشه. خب این عناوین ثانویه رو برشمردن، مثلا بعضن 10 عنوان، 14 عنوان، بیشتر، بعضی تا 20 عنوان ذکر کردن، مثل اضطرار، ضرورت. حالا اینها رو اگر یکی ندانیم، عسر و حرج، تقیه، اکراه و امثال اینها. یکی از اون عناوین عنوان مصلحت، یعنی تارتن مصلحت به عنوان ثانوی اقتضای حکمی داره، حکم دائر مدار مصلحت می شود به عنوان ثانوی. لکن اینو حالا این نکته هم توجه کنید، مصلحت یه وقت خودش به یک جهتی در عرض سایر عناوین ثانویه مورد توجه قرار میگیره. یعنی ما وقتی میخوایم عناوین ثانویه را برشماریم، میگیم تقیه، اضطرار، اکراه، عسر و حرج، عرض مالا یتیقون و امثال اینها. اینجا مصلحت میشه در عرض سایر عناوین ثانویه. یه وقت مصلحت را به عنوان روح حاکم بر همه عناوین ثانویه میبینیم. گاهی این چنینه، یعنی اگر فرزن حکمی در شرایطی به واسطه ضرر برداشته میشود یا به واسطه عدم توان و قدرت برداشته می شود یا اضطراری پیش میاد یا حرجی پیش میاد، این خودش در ذاتش مصلحتی نهفته است که شارع حکمی را برای این فضا و شرایط جدید جعل می کنه. پس اینم یک مرحله است، یک جهته. پس ببینید، مصلحت از این زاویه هم در اصول فقه مورد توجه و بحث، از زاویه عنوان ثانوی که این عرض کردم تارتن خود مصلحت رو به عنوان ثانوی مستقلی در عرض سایر عناوین ثانوی مورد توجه قرار میدیم. یعنی همطور که مثلا عنوان تقیه یه عنوان ثانوی است و چیزی را که در غیر شرایط تقیه جایز نبود مجاز میکنه، اینجا هم این عنوان ثانوی و عروض شرایط خاص طبیعتا اقتضا میکنه یه حکمی ثابت بشه. و یه وقت ما اگر از یه زاویه دیگر نگاه کنیم، چه بسا در بطن همه عناوین ثانویه این عنصر حاکم باشه، یعنی روح همه عناوین ثانویه به یه معنا، شاید نه بالجمله، فل جمله، همین مسئله مصلحت باشه. این که حالا مثلا ببینید، فرض بفرمایید اگر شرایط اضطرار پیش میاد یا ضرورت، و ما به واسطه شرایط اضطرار و ضرورت یه حکمی را ثابت دانستیم، خب این حتما مصلحت هم اقتضا می کرده این چنین باشه. ولی گاهی هم ممکنه این چنین نباشه، یعنی مثلا شرایط اضطرار و ضرورت باشه و مصلحت هم نباشه. این حالا خودش جای بحث داره، ولی میخوام عرض کنم به طور کلی مصلحت تارتن خودش به عنوان ثانوی مستقلی در عرض سایر عناوین مورد توجه قرار میگیره و گاهی به عنوان یک چیزی که در متن و بطن همه عناوین ثانویه دیگر هم حضور داره. حالا فل جمله اینم یک محور. محور ششم، ما تا اینجا 5 تا محور ذکر کردیم دیگه، یعنی 5 محور رو گفتیم که در این محورها در اصول فقه می توانیم با موضوع مصلحت مواجه بشیم. حالا البته این که فکر کنیم در همه کتب اصول فقه این عناوین به صورت مجزا و منفرد و مستقل مورد بحث قرار گرفته، این چنین نیست. چه بسا برخی از این مباحثی که من اشاره کردم استطرادن و در لابلای مباحث دیگر بهش توجه شده، برخی از اینها یا اساساً کمتر به اون متعرض شدن و برخی فقط اون رو مورد بحث قرار دادن. من میخوام عرض کنم اینها بسترهایی است که در اون بسترها میتوان به مسئله مصلحت در دائره دانش اصول فقه پرداخت. این 5 محوری بود که ما تا حالا عرض کردیم. محور ششم باز این از این زاویه است که اگر ما قائل به حکم حکومتی و ولایی بشیم، اونگاه مسئله مصلحت مورد توجه قرار میگیره، چون اساساً حکم حکومی و ولایی دائر مدار مصلحت و مصلحته. حالا ما در مورد حکم حکومتی و اساساً انقسام حکم به حکم حکومتی و غیر حکومتی یه بحثی رو باز در همون کتاب حکم داشتیم. این البته محل اختلافه که ما اصلاً چیزی به نام حکم حکومی و ولایی داریم یا نداریم. اگر کسی حکم حکومی و ولایی را اساساً انکار کرد، خب این بحثی نداره دیگه، نوبت به این مطالب نمیرسه. چون اونایی هم که حکم حکومی رو انکار میکنند، ببینید، نه اینکه اصل حکم ثانوی یا عناوین ثانوی رو انکار بکنن، اینکه چیزی به نام حکم حکومتی در عرض مثلا احکام اولیه و ثانویه داشته باشیم مورد اشکال قرار میگیره. خب اگر کسی حکم حکومی و ولایی را انکار کرد، خب دیگه بحثی نیست. اما اگر ما حکم حکومی و ولایی رو پذیرفتیم، اون وقت این عنصر سر و کلش پیدا میشه، یعنی مسئله مصلحت میشه مدار و منات حکم حکومی. البته در خود حکم حکومتی و ولایی هم اختلافه که آیا حکم حکومتی از احکام ثانویه محسوب میشه یا از احکام اولیه است. اینجا باز انظار مختلفه در تعابیر خود امام رحمت الله علیه که به این موضوع اجمالا پرداخته. گاهی آدم میبینه حکم حکومتی را به نحوی معرفی کرده که این در قبیل و در اداد احکام ثانویه معرفی شده، اما در یه جاهایی تعابیر ایشون داره که حکم حکومتی را در ردیف احکام اولیه قرار داده، نه حکم ثانوی. حالا صرف نظر از این اختلاف که حکم حکومتی حکم اولی باشد یا ثانوی، اساس حکم حکومتی بر مدار مصلحت میچرخه. البته اگر ما گفتیم حکم حکومتی یه حکم ثانوی است، قهرن میره تو اون محور پنجم که قبلا اشاره کردیم. بالاخره حکم حکومتی به یک عنوان ثانوی به نام مصلحت وابسته میشه. اگر ما حکم حکومتی را دائر مدار مصلحت دانستیم ولی خود حکم حکومتی را به عنوان یک حکم اولی تلقی کردیم، اون وقت مصلحت باز هم میشه مدار و ملاک و منات این حکم حکومتی. این که من عرض کردم صرف نظر از این که حکم حکومتی اولی باشه یا ثانوی، به هر حال یه پیوندی با مسئله، پیوند محکمی با مسئله مصلحت پیدا میکنه، این کاملا روشنه. حالا البته این تفاوت دیدگاه آثار و ثمراتی داره که این رو حالا در جای خودت باید بیشتر بهش پرداخته بشه، اما به هر حال این مسئله وجود داره که گاهی حاکم و ولی، بما انه حاکم و ولی، اختیار جعل حکم داره و این ممکنه اساساً بر اساس ضرورت هم نباشه تا بگیم یه عنوان ثانوی است، یا بر اساس مثلا تقیه هم نباشه، یا بر اساس اکراه هم نباشه، که مصلحتی اقتضا بکنه حکمی را جعل بکنه. طبیعتا این هم یه پیوند و ارتباطی با مسئله مصلحت پیدا میکنه. حالا این مواردی که من عرض کردم البته بیشتر از این منظر بود که در عرصه علم اصول فقه هم موارد متعددی یا بسترهای متعددی برای رسیدگی به بحث مصلحت وجود داره. شش محور رو من تا اینجا اشاره کردم. خب حالا بعد از آن که ما آشنایی اجمالی پیدا کردیم با مسئله مصلحت در علم کلام، در فلسفه، در اصول فقه، حالا ما این رو عمدتاً در دائره فقه باید ردیابی بکنیم که موضوع اصلی بحث ماست. من همه اینا رو گفتم تا دقیقاً معلوم بشه ما چه روی کردی در بحث از مصلحت در این جلسات خواهیم داشت. میگیم قاعده مصلحت. قاعده مصلحت منظور ما اون چیزهایی که در علم کلام مطرح میشه نیست. منظور ما اون چی که در فلسفه مطرح میشه نیست. حتی منظور ما اون چیزهایی که در عرض به حضور شما علم اصول فقه باید طرح بشه نیست، گرچه در یه مواردی ارتباطاتی هم وجود داره. یعنی مثلا ما اینجا بحث نمی کنیم از فرض کنید قاعده ملازمه، کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع. خب اونم عرض کردیم به یه نوعی با مسئله مصلحت پیوند میخوره، ولی اینجا بحث ما از اون کبرا نیست. یا اگر فرض بفرمایید که بحث میکنیم از مصلحت که مثلا حاکم میتواند در یه شرایطی حکمی را جعل بکنه، خب این باید یه مقداری تبیین بشه چیه. علی‌ای‌حال غرض این است که در این بحث ما عمدتاً به عنوان مصلحت در دایره فقه نظر داریم و اون عرصه‌ای که در دایره فقه میتواند برای مصلحت بستر درست بکنه دو تا موضوع، دو تا بستره به اصطلاح. ببینید، یکی یا به یه معنا مثلا میتونیم بگیم سه تا، اگه بخوایم دقیق تر بگیم میشه سه تا. یکی در عملیات استنباط، یکی از جاهایی که میتوانیم برای مصلحت نقش قائل باشیم یا نمیتوانیم، الان هنوز قضاوتی نمی کنیم، امکان این براش هست که این نقش رو براش ببینیم در فرایند و عملیات استنباط. اینو اصلا در استنباط جایی برای این مسئله وجود داره؟ یعنی قبل از آن که به مقام تطبیق و اجرا برسیم، اصلا ما این عنصر رو میتونیم با مسئله استنباط، با مسئله مصلحت، یعنی استنباط را با مصلحت پیش ببریم؟ اون وقت این که حالا مثلا صحبت از دخالت مکان و زمان در اجتهاد می شود، آیا این با این مسئله مصلحت ارتباطی داره؟ یعنی منظور از دخالت زمان و مکان در اجتهاد این مسئله مصلحته؟ وقت ببینید، وقتی ما میگیم دخالت زمان و مکان در اجتهاد، این یعنی دخالتشون در استنباط. این یعنی چی؟ حالا اینا بحثاییست که یه بخشیش به اینجا مربوط میشه، یه بخشیش هم قهرن خب ارتباطی به اینجا نداره. عرض به حضور شما، در مرحله دوم حضور مصلحت در مقام تطبیقه، یعنی حکم شرعی وجود داره و میخواد تطبیق بشه کلی بر یک جزئی، و مقام اجرا، در مقام اجرا باز این بحث هست که آیا میتوانیم برای مصلحت راهی و جایی باز بکنیم یا نه. حالا اینا عرصه هایی است که در علم فقه بیشتر باید بهش ما بپردازیم، در مقام استنباط و در فرایند استنباط ببینیم آیا نقشی برای مصلحت میتوانیم قائل بشیم، و بعد هم در مقام تطبیق و اجرا. البته خب این اجرا که میگیم یه وقت همون احکام اولیه است که میخواد اجرا بشه، طبیعتاً اجرای احکام اولیه میتونه به واسطه مصلحت دستخوش تغییراتی بشه، یه شرایط جدیدی براش پیش بیاد. یه وقت منظور ما از اجرا در واقع اجرای یه سری احکامی است که حاکم اونها رو تشخیص میده، که عرض کردم به عنوان حکم حکومتی و حاکم و ولایی باید مورد بررسی قرار بگیره. به هر حال این چند جلسه مباحثی که ما مطرح کردیم بیشتر هم کمک میکرد به این که موضوع بحث و محل بحث تنقیح و تقریر بشه، و هم یک شناخت کلی از مسئله مصلحت در دایره دانش‌های اسلامی داشته باشیم. حالا باید ببینیم اونچه که در طول تاریخ اتفاق افتاده در بین اهل سنت و تشیع. چه مسیری طی شده. اساساً فارغ از این مباحثی که ما اینجا مطرح میکنیم و با قطع نظر از اینها، در ذهن اندیشمندان متقدم و قدمای ما این مسئله چگونه بوده، چه نقشی برای مصلحت در احکام قائل بودن، آیا این در فرایند استنباط دخالت داشته یا در مرحله اجرا مدخلیت داشته، در بین اهل سنت چگونه بوده، چه این که به هر حال مصلحت هایی حتما مورد نظر بوده که از دید اونها می توانسته حکم شرعی ازش استفاده بشه یا بر اساس اون حکم شرعی جعل بشه. به هر حال در بین اهل سنت این سابقه و پیشینه باید یه مرور اجمالی بشه، در بین علمای شیعه همچنین. و البته یک سری الفاظ و اصطلاحاتی هم هست که قرابتی داره با معنای مصلحت از نظر مفهومی، باید اینها رو هم ما اجمالاً یه توضیح بدیم، معنای لغوی و اصطلاحی مصلحت، تا اون وقت بعد برسیم به مفاد قاعده. اصلا مفاد این قاعده چیه؟ آیا ما اصلا یه قاعده داریم یا چند تا قاعده داریم؟ این قاعده مصلحت اصلا، خب الان شما همه این قواعدی که حالا تا حالا میخوانید و میشنوید، در واقع اینها یه قضیه است که یک موضوعی داره و محمولی داره. اینجا موضوع محمول ما چیه؟ این هم بالاخره چیزی که باید معلوم بشه. ادله و منابع مشروعیتش چیه؟ به چه دلیل این اعتبار داره؟ و البته قلمرو و حالا بعضی از مسائلی که ان در آینده به اونها خواهیم پرداخت. الحمد لله رب العالمین. انشاءالله هفته آیندم که ایام فاطمیه است، عرض به حضور شما، درس که روز یک شنبه که تعطیله، روز شهادته، شنبهش هم همینطور، میریم انشاءالله برای اگر حیاتی بود دو هفته دیگر، هفته آینده که تعطیله، دو هفته دیگر انشاءالله.